ایرانی هرگز دستنم دل فریشان می عشق بطن ام جیمان جیمان جیمان.
من ایک جوان 24 ساله گیلانیم، رادیو جوان امی دوسته.
عاشق منی عاشق از سر گذری من جان، آینده به ایران آینده به ایران.
ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی. ایه ایرانه، ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی، همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام بر کف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گلشان بهاران جنی دوست نری دکمن گم بلنیه ایچ که تلکار امین و عشق مرز سبز کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به جشت دمن برج بهاران.
ایت جوان گیلانیم، ای رادیو جوان جوانه شیمی صدایش نبیم.
شبکه رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
با صدا
کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه
ای خوشه چیم. به یک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو. همه ما توی چرخ و فلک زندگی جایی واسه خودمون داریم، جایی که ثابت نیست و تغییر پذیره. بعضی وقتا توی بالاترین نقطه ممکنیم و توی اوجیم، بعضی وقتا هم جامون اون پایین ماین است. ولی میدونین قسمت خوبش اینه که میچرخه این چرخ و فلک، میچرخه و هر لحظه جامون رو عوض میکنه. اصلا براش مهم نیست که فقیری یا پول داری، زنی یا مرد، خانواده داری یا نداری. اون کارش رو انجام میده و این تویی که باید بسازی باهاش و خودتو باهاش وفق بدی. یهو از فرش تو رو میرسونه به عرش یا برعکس. مهم اینه که هر وقت هر جای این چرخ و فلک بودی، از تک تک لحظه ها نهایت استفاده رو ببری و غم به دلت راه ندی. تو همیشه بهترینی.
در فصل بارش سنگ همچو آینه به ما بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران. در انتظار فردا شب را سحر کن، با کول باری از مو از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شو، درمان درد دردمندان را دوا شو، از خود دمی برون محو خدا شو، خوش جانست.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه رفیق ماست و در کنار ما. سلام به روی زیبای شما، عصر روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم هر بار امیدتو گم کردی بلد باشی دوباره پیداش کنی، جوری که کمترین زمان رو فدای نابلدی کنی. برات آرزو میکنم بالاخره با پوست و خونت عجین بشه که توی این زندگی عجیب هیچ کس جز خودت به فریادت نمیرسه. یه چیزی بگم بهتون، به خودت بیشتر از هر کس و هر چیز برس. قدر خودتو خیلی بدون. نمیدونم، شاید توی تنگناهای این مسیر تنها چیزی که به کارت بیاد این باشه که به کولت سر بزنی و توی هر قدم تأکید کنی که ادامه دادن کار زنده هاست. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. امیدوارم که همیشه توی زندگیت رویا ببافی و همزمان توقع تو از خودت و آسمون بالای سرت و زمین زیر پات توی منطقی ترین سطح ممکن نگه داری. به معنای کامل این جمله خوب دقت کن، مراقبت کن از خودت. خیلی خوشحالم که با برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان همراه شما هستیم. به مانند هفته های گذشته در روزهای چهارشنبه میز مخصوص سینما داریم. اهالی سینما مهمان ویژه برنامه کافه رادیو هستند. تا ساعت 3:45 با من باشید.
سلطان کیه؟
سینما
کینو چی؟
گراف اکش متحرک از قبله آلم.
من قبله آلم نیستم، من گاه به مشت زنم.
پرده خیال، طعم بهار، طعم زندگی، طعم عشق در سینما. سینمای ایران.
آقا جون، آقا قریب.
نه دخترم، دخترتم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم، همه سرگرمیشون رادیو.
کافه رادیو.
عصر چهارشنبه شما به خیر باشه. هشتمین روز از شهریور 1402 خورشیدی و روزهای چهارشنبه همونطوری هم که ابتدای برنامه گفتم ویژه سینما، و این بار در مورد یکی از صنفایی میخوایم صحبت کنیم که خود مسعود حقی خیلی توش در واقع فعالیت داشته، تجربه داشته، و میخوایم بریم سراغ فردی که یکی از اساتید برنامه‌ریزی در سینما هستش. یکی از مهمترین وظایف در تولید یک اثر سینمایی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز انجام میده که امروز خاصه در مورد برنامه‌ریزی در سینما میخواییم صحبت کنیم. مسعود جان سلام بر تو. مسعود حقی
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو از شبکه جوان میشنوند. خیلی خوشحالم که یه برنامه دیگه افتخار اینو دارم که در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. چند هفته پیش گفتم که یه هفتم یا یه روزم در مورد برنامه‌ریزی در سینما صحبت کنیم.
بله.
فکر میکردم که با خودتو بعد من گفتگو کنم، اما یکی از اساتید برنامه‌ریزی سینمای ایران رو خیلی خوشحالم امروز در برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان میبینیم. تا لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود. خب مسعود جان شما بفرمایید.
بله، امروز خدمت عزیزی هستیم از پیشکسوتان عرصه دستیاری و برنامه‌ریزی سینما ایران. ایشون متولد سال 1337 هستن، در قم به دنیا آمدن.
بله.
و شروع فعالیتشون از سال 50 در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان و که در اونجا سری کلاس‌های فیلمسازی گذاشته بودن که ایشون تو اون مقطع تو اون کلاس‌های فیلمسازی شرکت کردند و بعد از اون دست به قلم شدن، نویسندگی کار کردن، چندین فیلمنامه نوشتن و میشه گفت جز اولین سریال‌هایی که ایشون در گروه کارگردانی شروع به کار کردن سریال گل پامچال هست که برای همه ما نوستالژیک هستن. ایشون بگیم بعد از گل پامچال شده پدر سالار، آرشگاه زیبا، سریال مختارنامه، سریال هستونیس و این اواخر ملکه گدایان، عقرب عاشق و بسیاری سریال های متعدد و فیلم های سینمایی مثل فرزند چهارم، کارگردان آقای وحید موساییان، ستاره های سربی و سینمای گلچهره و یک بار برای همیشه به کارگردانی استاد سیروس الوند. در خدمت آقای
معمولاً مرسوم نیستش، اما با این پیشینهی که گفتین و سابقه درخشانی که گفتین، مسعود جان صندلی یه مقدار بده عقب لطفا، بلند شیم به افتخارشون.
بله،
خیلی خوشحالم شما رو در برنامه کافه رادیو داریم. استاد مسعود میگمی.
آقای میگمی خیلی خوشحالم که در خدمتون هستیم. اگر سلام علیکی با شنوندگان ما دارین، در خدمتون هستیم.
با عرض سلام، من مسعود میگمی هستم. تشکر میکنم از دعوت شما. در حقیقت شبکه رادیو جوان، شبکه با فرهنگ، مجری خوب آقای جناب حقی و مجری دیگه که واقعا لطف داشتن به من و صحبتهایی کردن. در حقیقت من توی سابقم که میتونم بگم 6 سالم به عنوان مدیر برنامه ریزی، رئیس انجمن مدیران برنامه ریزی دستیاران و کارگردان بودم که ما تونستیم تو خانه سینما تا چند دوره به عنوان صنف برتر خانه سینما هم مطرح بشیم در حقیقت. و همه کنونم که سریال عقرب عاشق آخرین کار من هست که انجام شده، در حال پخش هست. حالا اگر سوال دیگه هستی در خدمت.
یک فرد بی اقراق برای کارگردان که اگه این فرد نباشه، برنامه ریز نباشه، میتونم بگم در وهله اول اون آرامشه برای عوامل تولید در یک مجموعه تلویزیونی یا یک فیلم سینمایی برقرار نخواهد شد. در مورد برنامه ریز سینما و اینکه کاراش چی هستش حتما اطلاعات زیادی رو ما کسب خواهیم کرد و اینکه آیا جوان یا جوانانی که علاقمند هستن دستیار کارگردان بشن یا برنامه ریز بشن، آیا باید پیشینه هنری داشته باشن، از کجا باید شروع کنن، حتما منتظر باشین همراهان برنامه کافه رادیو، در این خصوص هم صحبت خواهیم کرد.
بله آقای میگمی، میخوام یکم ازتون کنم. امروز سوالهای بسیار داریم متعدد، ولی در همین ابتدا خب به هر حال سمت دستیار و برنامه‌ریز رو در تیتراژهای مختلف مردم سالیان سال دارن میبینن، دوست دارم که یکم باز کنیم این مقوله رو و بگیم که سمت دستیار چگونه است در یک فیلم سینمایی، برنامه‌ریز به چگونه است و چی شده که اینا در هم تنیده شدن و میتونن در کنار هم دیگه یک کار رو راهبری کنن و جلو ببرن.
از با خدمتتون که ما در فیلم‌های سینمایی چیم به خاطر اینکه یک زمان محدودی داریم، مثلا یه 45 روز 30 روز تا 45 روز شوتینگ داریم، این دو تا صنف در حقیقت برنامه‌ریز و دستیار در هم ادغام میشه. برنامه‌ریز شخصی است که و نفر هست که وارد پروژه میشه، با خوندن فیلمنامه و آنالیزمون در حقیقت یک اطلاعات جامعی از اون فیلمنامه به دست میاره و سپس با گفتگوهایی که با کارگردان و عوامل حرفه‌ای و هدهایی که وجود داره، مدیر فیلم برداری، طراح صحنه، لباس، صدا، گریم و کلی عوامل که هد هستن و حرفه‌ای هستن صحبت میکنه با جمع‌آوری اطلاعات در حقیقت و هماهنگی های لازم دستور شروع فیلم برداری در حقیقت صادر میکنه. تمام عوامل منتظر هستن که ببینم که برنامه‌ریز چه در حقیقت حرکتی رو انجام میده و چه جوری میخواد کار شروع کنه. این در حقیقت با یک رایزنی تعامل با هدها و سرگروه هست که انجام میشه و اون به دست میره که حالا این 45 روز رو در حقیقت روز اول چه جوری بشه فیلم برداری و تا پایان روز 45م اینو در حقیقت یک آفیشی تهیه میکنه، یک برنامه‌ریزی میکنه، اطلاع به همه میده و با هماهنگی اونها در حقیقت برای یک فیلم سینمایی مثلا میگن 45 روز وقت است و از نقطه یک شروع میکنیم، از صحنه خیابونی میریم تا صحنه آخر که اینو میگیریم و تمام این هماهنگی ها و این اطلاعات و داده ها رو برنامه‌ریز هست که در حقیقت با صحبت با همه گروه ها به دست میاره و در حقیقت آفیش میکنه و کلیه عوامل تابع اون هستن که این در حقیقت این مسیر رو جلو ببرن که با حمایت تهیه کننده و تولید میشونه به یک برنامه‌ریزی دقیقی در حقیقت ختم بشیم. اما در وقتی که ما سریال کار میکنیم، سریال ها به خاطر مثلا 20 قسمت هستن و یک زمان طولانی دارن، 6 ماه 8 ماه زمان میبره برای این کار، ما میایم دو تا حرفه رو در حقیقت از هم جدا میکنیم، برنامه‌ریز و دستیار رو. این دفعه حالا یک نفر میشه برنامه‌ریز، یک نفر میشه دستیار، به خاطر اینکه حجم کار بسیار بالاست و از توانه یک فرد در حقیقت خارجه و هماهنگی برای 6 ماه برای برنامه‌ریز خیلی کار سنگین و پیچیده ای هست. در اون سریال ها ما این دو تا صنف و دقیقا دو تا این کار رو از هم جدا می کنیم و پیش می بریم. این چیزی هست که راجع به در حقیقت برنامه‌ریزی بعد دستیاری من می تونم بگم. در ارتباط با این که شما سوال کردین، سوال خوب بود که بچه ها می خوان دستیار کارگران بشن، خب ما تو صنفمون اصلا داریم که بتونیم این جوانایی که می خوان بیان وارد صنف بشن خب بتونن یک در حقیقت یک اطلاعاتی داشته باشن، یک کار کنن. ما در حقیقت اونا رو دعوت میکنیم پشت صحنه ها بیان تا آشنا باشن با سینمای حرفه‌ای. وقتی با سینمای حرفه‌ای آشنا شدن، اونا کم کم خب مسیری که بعد برن، چون در حقیقت ما داریم یک کار فرهنگی انجام میدیم، بله. سینما یک کار فرهنگی است و بالاخره دستیار 3، دستیار 2 میشه، دستیار 1 میشه، دستیار کارگردان میشه، برنامه‌ریز. و این مسیر فرهنگیه. خب هرچقدر بتونه این داده‌ها و اطلاعاتشو و خوندن و تحقیقاتی که انجام بده و کنار دستیاره بزرگ قرار بگیره، اون فرد میتونه وارد سینمای حرفه‌ای بشه که و منم به عنوان کسی که سالها رئیس انجمن برنامه‌ساز و دستیاران کارگردان بودن خیلی از این حمایت کردم و بعد از مدتی هم که به عنوان رئیس بودم دیگه ترک کردم ریاست رو، به این دلیل که به نظر من بعد حالا نیروهای جوان می اومدن با اندیشه‌های جدید که بتونن یه پتانسیل لازم داشته باشن و کار رو جلو ببرن.
پس با این توضیحاتی که دادین و تعریفایی که کردین، اول اینکه کارگردان برنامه‌ریز رو انتخاب میکنه، ضمن اینکه باید خیلی در واقع دقت داشته باشه برای انتخاب یک دستیار یا یک برنامه‌ریز که قطعاً میتونه پروژه‌اش رو با موفقیت به اتمام برسونه وقتی که یک برنامه‌ریز قوی در کنار یک کارگردان باشه.
بله، من یه توضیح بدم خدمتون. زمانی که دستیار و برنامه‌ریز از هم منفک میشن و میشن دو فرد،
برای معمولاً پروژه‌های بزرگ اتفاق میفته.
خب برنامه‌ریز رو اغلب تهیه کننده انتخاب میکنه، دستیار کارگردان رو کارگردان.
درسته،
چون برنامه‌ریز میاد که تحت امر تهیه کننده ولی با نگاه کارگردان به یک تایم و یک دقیقه میرسن که ما در روز این تعداد دقیقه رو باید فیلم برداری کنیم.
بله.
برای همین برنامه‌ریز همیشه 50-50 است، یعنی 50% از فکر و نگاه و مغزش درگیر تهیه است، 50% درگیر کارگردانه. ولی دستیار یک صرفا در خدمت کارگردان هست و تحت فرامین ایشون کارشو انجام میده.
اینو البته اگر تهیه کننده سینمایی باشه و هنری باشه، گاهی اوقات اتفاق میفته که تهیه کننده فقط یک در واقع پولی رو میخواد تزریق کنه.
بله، اینم هستش. ولی کلن نه صنف دستیار و برنامه‌ریزان، بیشتر صنوف به نظر من آقای میمی هم اینجا هستن، یکم دارن صنوف ضربه میخورن تو این سالها به نظر من، به دلیل اینکه کسانی که با سبقه، کسانی که سالها زحمت کشیدن و خاک این کار رو خوردن، 20 سال 30 سال خب دارای یک درجه‌ای شدن، دارای یک دستمزدی شدن.
بله.
که خیلی از پروژه‌ها به نظر من اون مبلغ رو نمیخوان بپردازن، میرن سراغ عزیزانی که جوان هستن. جوان داله بر این نیست که نباید کار بکنه. من هم جوان بودم، آقای میگم هم زمانی که وارد سینما شدن جوان بودن.
بله.
ولی بحثم اینه که یه وقتایی باعث میشه که یه کار به شکست برسه. چون نبض و قلب تپنده یک فیلم
برنامه‌ریزه
که اگر با تفکرات نادرست یک گروه رو فرمانبری کنه، ته اون پروژه به نظر من به سیاهیه و شاید یک کاری که از نگاه جناب بنیامین میخواد به 3 ماه تموم بشه، امکان داره با یه راهبری نادرست بشه 6 ماه
درست
و هزینه ها دوباره بر بشه. من حالا سوالم این بود که از آقای میگمی، خب شما سالهای سال دارین با کارگردانهای بزرگ، با تهیه‌کننده‌های بزرگ تا حالا زحمت کشیدین و کار کردین. بارها شده که نگاه این دو بزرگوار توی یک پروژه شاید همسو نبوده و شما باعث شدین که نگاه به هم نزدیک بشه و یه پروژه به سهل و راحتی جلو بره. یکم از این دغدغه‌هاتون بگیم برای ما.
خب همین چیزی که گفتیم، اول بازم به ریشه برخورد کنیم به مسئله برنامه‌ریز. برنامه‌ریز کسی است که وارد گروه میشه که هزینه‌ها رو کاهش بده، سرعت رو بالا ببره. در حقیقت میاد که این کار انجام بده. در حقیقت ما اگه مسیر رو برای یک برنامه‌ریز بخوام انتخاب کنیم، من میگم باید اون نقره‌ای باشه، یعنی سالها تجربه کسب کرده باشه تا بتونه در این سمت قرار بگیره. در صنعت سینمای حرفه‌ای اول برنامه‌ریز میاد، بعد کارگردان میاد. تهیه‌کننده با برنامه‌ریز صحبت میکنه، من انقدر بودجه دارم، چه کارگردانی بیارم، چه عواملی رو بیارم. برنامه‌ریز با شناختی که اون داره، آنالیزی که از فیلمنامه انجام میده، فیلمنامه رو دقیقاً میخونه، بارها بالا پایین میکنه و این فهمید چقدر بودجه لازم داره. حالا اون با تهیه‌کننده صحبت میکنه در صنعت سینما اینقدر مهم.
بله.
و به اون میگه که حالا شما با فلان کارگردان کار کنین، بعد این تیم و بازیگر رو بیارین که هزینه‌تون متعادل بشه، در حقیقت بتونین کارو جلو ببرین. در این حده، یعنی یک ستون اصلی برای فیلم و دقیقاً اون تجربه که در سالان به دست آورده داره اونجا خرجش میکنه. شما فکر کنید الان ما برای یک فیلم مثلا یا یک سریال نمایشنامه یه روی 100 تا 300 میلیون هزینه یک فیلم یا نه برای سریال هست. اگه یه کسی رو بیارن که تجربه کافی تو نداشته باشه، کافی 2 روز به کار اضافه کنه، یعنی میشه 600 میلیون، میشه 400 میلیون. شما رفته در حقیقت صرفه‌جویی کرده، یک فرد جوان‌تر رو برده، اشکالی نداره اردنی، ولی این تبعاتش هست که ما باهاش روبرو میشیم. در حقیقت حالا این
هرچی رفتاری انجام میشه در سینما و مجموعه سریالی در ایران،
واقعیت رو بگیم 100 درصد، اگر اغراق نکردم 90 درصد این اتفاق میفته.
میدونی کدوم؟ نه میدونی کدوم اتفاقو میگم؟ اتفاقی که در دنیا داره اتفاق میفته که تهیه کننده با یک برنامه ریز گفتگو رو شروع میکنن، بعدن میرن سراغ عوامل دیگه.
بله.
خیلی کم اتفاق میفته.
خیلی کم اتفاق، چون جایگاه برنامه زنان مشخص نشده در صنعت فیلم ما. نمیدونم برنامه ریز کجا قرار داره.
درسته.
اخیرا من دارم با یک گروهی قرار کار کنم، اون حرفا خب تایکانده داره صحبت میکنه، میگه من گفتش حالا با هم صحبت میکنه، من برم با کارگردان صحبت کنم. گفتم من برنامه‌ریز شمام، تایکانده برنامه‌ریز مال تایکننده، مال تولید. در حقیقت شما برای چی میخوای با کارگردان صحبت بکنی؟ کارگردان تابع برنامه‌ریزیه، ما به اون آفیش میدیم، اون جزء عوامل ماست، قرار کار اجرا بکنه.
درسته.
ما قرار تابع اون بشیم، کارگردان در حقیقت این بخش حرفه‌ایه. و هنوز اصلا ما در صنعت حرفه‌ایمون، چه در سریال چه در فیلم، هنوز همچین چیزی رو نداریم که تهیه کننده اینقدر به برنامه‌ریز اهمیت بده.
درست.
چون اونم شون شناخت کافی اصلا راجع به این قضیه نداره.
بله.
یه مثال خیلی مراحتی بزنم براتون. وقتی من وارد سریال مختار شدم، یه قرارداد یک ساله به من بستن. خب من جناب میرباقری سیناپس نوشته بودم، من سیناپس خونده بودم، بعد گفتم که این قراردادی که شما دارین الان انجام میدین اصلا حرفه‌ای نیست، این اصلا اینجوری. گفتن نه، قراره کار یک سال تموم بشه. من 10 روز که از کار گذشت، گفتم آقا 10 روز از کار گذشته، طبق این آمار این فیلمنامه این تایم داره میگیریم، اصلا این نمیشه، این قرار طول بکشه، هنوز زمان زیادی داریم برای این کار، طبق کاری که داره کارگردان میگه و فیلم برداری میکنه این سالها طول میشه. چجوری شما این برآورده انجام دادین؟ در حقیقت مختار 8 سال طول کشید، البته یه خطای کوچیکی بود در حقیقت که انجام شد این حرفا. و ما دقیقاً هنوز صنعت سینمای ما با اون رشد و قابلیت‌های لازم خودش نرسیده که بتونه چیکار کنه، تشخیص بده که مدیر برنامه‌ریزی در چه جایگاهی قرار داره و یک جایگاه ویژه به اون بده. یه خاطره من مالا تعریف کنم می‌ذارم فضامون رو شاد کنیم. اونا جناب مرحوم پیمان ابدی از بدلکارهای بین‌المللی اینترنشنال ما خدا رحمتشون کنه، خب یه روز اومده بود سر مختار پیش من، اومد تو اتاق من و این حرفا، بعد من دیدم خیلی خوشحال شد و به یه وجد اومده بود. گفتم پیمان چرا به وجد اومدی؟ گفت من تو عمرم تاله برنامه‌ریز ندیدم، برنامه‌ریز سینما حرفه‌ای تو اروپا توی اتاق شیشه‌ای کسی اونو نمی‌بینه، اون کاراش انجام میده، دستوراتش رو پای میده، ما میریم اجرا میکنیم. من اولین بار تو عمرم یک برنامه‌ریز رو میبینم.
خب بسیار خب، خیلی متشکرم. با مسعود میمی هستیم از دستیاران درجه یک تلویزیون و سینمای ایران. یک ترانه میخواییم پخش کنیم بشنویم، برمیگردیم. از عوامل گفتی، میخواییم اگه اجازه بدین یکی از بازیگران جوان سینمای ایران هم تو لحظات دیگه وارد کافه رادیو بشن. این ترانه رو بشنویم لطفا.
گل کامچان، گل کامچان، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهاره، عزیز موقع کاره. شکوفانه، شکوفانه، گل چه با شده، گل چه با شده، گل بل سر داره، عزیز موقع کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم، موقع کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم، فصل بهار. آیم و آیم، آیم و آیم، ای جان دل بر عزیزم، ای جان دل بر، به قربونت، به قربونت، چشمه رونه، چشمه رونه، نازم دل بر عزیزم، ای جان دل بر. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم، موقع کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم، فصل بهار.
به به، چقدر خاطرات ما زنده شد با پخش ترانه مجموعه بی نظیر گل پامچال که من و مسعود عقیم و خیلی کوچولو بودیم رفتیم در واقع دیدیم، حالا چه در تلویزیون چه در سینما. آقا مسعود میمی که مهمان ویژه‌ای برنامه امروز کافه رادیو هستن، برنامه ریز گل پامچال بودن. اما قبل از اینکه شما در مورد گل پامچال یک کوتاه صحبت کنین، درود ویژه میگم و خوش آمد به خاطر خانم جهانگیری از بازیگران جوان سینما که امیدوارم آینده خیلی درخشانی داشته باشین. درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
بله، میشنویم صحبت‌های آقای میمی رو در مورد گل پامچال و من سوال دیگه رو ازشون داشته باشم.
یه خاطره دارم راجع به گل پامچال. گل پامچال در کلاردشت
اومدینا.
در کلاردشت ما در واقع که روستای کلاردشت اونجا ما کار میکردیم و یک روز دقیقاً من برای اینکه ما یه بازیگر محلی پسر بچه می‌خواستیم و این حرفا قبول، من برم تو روستا دنبال این بازیگر بگردم و این حرفا می‌رفتیم تو روستا و این حرفا رفتم دم یه خونه و این حرفا، گفتن یه پسر بچه اینجا هست 7-8 ساله خوبه میتونه انتخاب کنی. بعد در زدم و اینا رفتم یه دختر